امکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه های ما رو بشنوید و لذت ببرید.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای. محور مقاومت
يقينه وإيمانه انطلاقا من يقينه بالوعد الإلهي أن غزة ستنتصر وأن فلسطين ستنتصر.
أثر سروانه‌ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. بار دیگر در خدمتتون هستیم از برنامه اثر پروانه‌ای. انشاءالله قرار است در این برنامه بپردازیم به موضوعات و نقش امریکا در کشور عراق. قرار هست نسبت به مباحث اقتصادی و فرهنگی و امنیتی صحبت بکنیم با توجه به اتفاقاتی که در حال حاضر در منطقه غرب آسیا در حال رقم خوردنه. در این برنامه همراه ما باشید و انشاءالله بتونیم مباحث خوبی رو به اشتراک بگذاریم.
سیاست خارجی امریکا نقش قابل توجهی در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی عراق ایفا کرده است. پس از حمله به عراق در سال 2003 و سرنگونی رژیم صدام حسین، امریکا تلاش کرد تا ساختارهای سیاسی و اقتصادی جدیدی را در این کشور ایجاد کند. در عرصه اقتصادی این سیاست‌ها شامل بازسازی زیرساخت‌ها، تقویت نظام مالی و بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. با این حال برخی از تصمیمات مانند واگذاری بخش‌هایی از صنایع نفتی به شرکت‌های خارجی با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد. در عرصه امنیتی امریکا نیروهای نظامی گسترده‌ای را در عراق مستقر کرد تا به ظاهر با گروه‌های تروریستی و شورشی که خود ایجاد کرده بود مقابله کند. اما این حضور نظامی به مرور زمان موجب بروز نارضایتی‌های داخلی شد و نه تنها کمکی در مبارزه با تروریسم نکرد، بلکه حمایت‌های آشکاری نیز از آنها داشت و گاهی نیز به تشدید خشونت‌ها می‌انجامید. ورود از پیش تعیین شده داعش خودساخته امریکا به عراق نیز در ظاهر یکی از چالش‌های عمده‌ای بود که سیاست خارجی امریکا با آن مواجه شده بود، چرا که مردم و دولت عراق متوجه نقشه شوم امریکایی‌ها شده بودند. هرچند که امریکا با ایجاد ائتلاف‌های دروغین بین‌المللی قرار بود از کشور و مردم عراق حمایت کند، اما تداوم ناامنی و نفوذ امنیتی آنها به همراه گروه داعش و ورود بازیگران منطقه‌ای مانند ایران و ترکیه تأثیر سیاست‌های امریکا را پیچیده‌تر کرد. به طور کلی سیاست خارجی امریکا در عراق همواره با اهداف اقتصادی و امنیتی گره خورده است، اما در بسیاری از موارد نتایج آن با انتقاد و عدم تحقق کامل اهداف همراه بوده است.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم. پل ارتباطی ما با شما 30,000-10,035 هست. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. در استودیو میهمان عزیزی دارم، جناب آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه ما.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید، باعث افتخاری که ما امروز در خدمتتون هستیم دکتر.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خب با توجه به ورودی برنامه که با هم دیگه شنیدیم، این برنامه قرار است نسبت به نقش سیاست خارجی امریکا در منطقه بپردازه و اومدیم کشورهای مختلفی رو مد نظر قرار دادیم و در این قسمت هم قرار است کشور عراق رو بررسی بکنیم که ببینیم در این چند ساله به خصوص از سال 2011 تا به این طرف امریکایی‌ها چه نقشی رو در کشور عراق عراق ایفا کردند و نحوه ورود اونها به چه شکل بود، به خصوص در مسائل امنیتی و اقتصادی. دوست دارم که نظر شما رو در این قسمت بتونیم.
خواهش میکنم. جهت ورود به بحث لازم میدونم مقدمه ای رو عرض بکنم و اون هم جایگاه ویژه و خاصی هست که عراق در سیاست خارجی آمریکا داره. ما شاهد بودیم که در دکترین بوش پسر که در حقیقت توسط افرادی مثل جان بولتون، اینوین کریستول، ریچارد پرل، پول ولفوویتس و افرادی که در حلقه نومحافظه‌کاران شناخته می شدن ترسیم و تصدیق پیدا کرد به عبارتی در سیاست خارجی آمریکا، عراق نقش یک کانون رو داشت. یعنی کانونی برای تحقق خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید.
درست.
و ما دیدیم که بعد از اشغال افغانستان در سال 2001 بلافاصله این شورا علی‌رغم اینکه اثبات شده بود که صدام سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار نداره، اومدن و به عراق حمله کردند و رژیم صدام هم سقوط کرد. خب این عراق در نگاه جمهوری خواهان، یعنی ما حالا در ادامه بحث انشالله این رو تشریح خواهیم کرد، اما در خصوص بحث دموکرات‌ها در همون بحبوحه اشغال عراق، یعنی بعد از اینکه دیگه آمریکا عراق رو اشغال کرده بود، 2-3 سال بود مستقر شده بود، همین جو بایدن که الان رئیس جمهور آمریکاست و ازش به عنوان یک رئیس جمهور حالا حواس پرت یا یک رئیس جمهور ناتوان یاد میشه، اون موقع سناتور ایالت دلاویر بود در سال 2006 میلادی.
بله.
یک طرحی رو به دستگاه سیاست خارجی آمریکا ارائه کرد به نام طرح فدرالیزه کردن عراق که بخوایم ترجمهش کنیم میشه همون تجزیه عراق در حقیقت. بر این اساس که بایدن معتقد بود که عراق بر اساس مؤلفه های مذهبی و قومیتی باید تبدیل به 3 منطقه یا 3 کشور بشه: عراق سنی نشین، عراق شیعه نشین، عراق کرد نشین. و جو بایدن معتقد بود که این تفکیک مقدمه‌ای برای تجزیه کل منطقه غرب آسیا است و جهان اسلام. پس ما در اینجا داریم اولا نوع نگاه دو حزب سنتی آمریکا، جمهوری خواه و دموکرات، رو نسبت به عراق مشاهده میکنیم. و جالب اینه که بعد از سال 2008 میلادی، بعد از اینکه دموکرات ها به کاخ سفید دیگه اومدن و بایدن هم شد معاون رئیس جمهور آمریکا، همین طرح رو پیش برد و حتی در دوران ترامپ هم سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق، فقط این کیس خاص، بر مبنای همون نگاه جو بایدن تنظیم و ترسیم شد. پس ما در مجموع مشاهده میکنیم که نگاه واشنگتن نسبت به بغداد اصلا یک نگاهی که یک مثلا کشوری نسبت به یک بازیگر یا نسبت به یک ظرفیت محدود داره نیست. اون رو نقطه‌ای کانونی برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای خودشون میدونن.
درسته.
در اینجا مسائل اقتصادی مطرح هست: منابع نفتی عراق، منابع انرژی در عراق، ژئوپلیتیک عراق، موقعیت حتی راهبردی و جغرافیایی که عراق در اتصال با کشورها و بازیگران دیگه داره. اما میخوام خدمتتون عرض بکنم که در اینجا نوعی نگاه اندیشه‌ای، راهبردی و نوعی نگاه مبتنی بر مداخله گرایی مطلق آمریکایی داره خودنمایی میکنه. این مقدمه ای بودش که حالا ما فقط خواستیم متوجه کلیت جایگاه عراق در حوزه سیاست خارجی آمریکا بشیم. حالا نکات دیگر رو در
خواهش میکنم. بله، خواهش میکنم. آقای دکتر، از ابتدای 2011 منطقه درگیر تنش خیلی عجیب و غریبی شد. شاید یک سری ها فکر نمی کردن که قرار هست این نبرد تا 2018، 19، 20 یا حتی عواقب و عوارض اون تا به همین الان پیش بره. خب خیلی ها شاید فکر می کردن که یک درگیری داخلی باشه، داخل کشور سوریه قومی قبیله‌ای باشه و تموم بشه و نهایتا به خود سوریه ختم میشه. اما خب دربهای مرزها باز شد، ترکیه از سمت بالا اومد، کمک‌های رو نسبت مسلحین و نیروهای نصره و داعش و کسای دیگه انجام داد، کشورهای بسیاری دیگه سلاح دادن، خودرو دادن، پول دادن، نفت دادن و هزاران چیز دیگه و این قضیه کشیده شد به کشور عراق. خب امریکا هم دقیقاً در همون لحظه وارد شد و ادعای مبارزه با تروریسم رو مطرح کرد، ادعای این که میتونه امنیت رو کشور عراق برگردونه رو مطرح کرد. اما ما شاهد موارد دیگه ای بودیم. خب اونها آقای دکتر به قبل از اون هم به فرمایش حضرت عالی برای خلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی وارد عراق شدن، ماجرای صدام که دیگه همه میدونن، اما تا به امروز اونها بی خیال و ولکن کشور عراق نیستن، حتی از آسمان اون هم دارن با رژیم صهیونیستی پیمان میبندن. این رو اگر برام بیشتر توضیح بدید که نسبت به این قضیه چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، ممنون میشم.
بله به درستی فرمودید حوادث سال 2011 به بعد رو.
بله.
ببینید وقتی که یک کشوری دارای یک اهمیت راهبردی و حتی فراراهبردی در قاموس سیاست خارجی آمریکاست، قطعا باید راهی برای نفوذ مستمر در اون پیدا بکنن. خب راه این نفوذ چیه؟ ایجاد صلح، ایجاد آرامش، ایجاد ثبات. خیر، راهش تزریق بحران‌های مزمن امنیتی با هدف مداخله‌گرایی دائم در اون کشور.
بله.
ما ظهور و بروز داعش رو در همین راستا قلمداد می‌کنیم. اساساً عراق امن نقطه نامطلوب و خط قرمز معکوس آمریکاست. یعنی میگه اگر عراق در امنیت به سر ببره، اون موقع خب اولین اتفاقی که میفته اینه که شهروندان اون کشور تمرکز میکنن بر ظرفیت‌های راهبردی، اقتصادی و داخلی خودشون. پس بحرانی به نام بحران امنیت باید به صورت دائمی بالای سر عراقی‌ها باقی بمونه.
بله.
این تزیه که در سیاست خارجی آمریکا در اتاق‌های فکر آمریکا داره پخت و پز میشه. بر همون مبنا اومدن و نقشه واقعا بسیار خطرناکی رو در دوران جالب دموکرات‌ها در دوران اوباما اجرایی کردن و اون هم بحث استفاده از ظرفیت تروریسم تکفیری و بحث داعش بود. چند تا هدف داشتن از این مسئله. یکی این که ظرفیت‌هایی که حالا دوچار افراط‌گرایی شده بودند، افراد بعضی از شهروندان غربی، اینها رو سوق بدن در یک نقطه کانونی. یعنی این که خطر گروه‌های تروریستی تکفیری رو از اروپا و حتی از نقاط دیگر دنیا این رو در حقیقت به یک نوع این خطر رو رفع کنن و اون رو متمرکز کنن در منطقه غرب آسیا و حوزه شامات و عراق. دومی مسئله که اینجا وجود داشت این بود که طبق محاسبات آمریکا قرار بود داعش در عرض 6 تا 1 سال هم حکومت بشار اسد در سوریه رو سرنگون بکنه و هم حکومت عراق رو و زمین سوخته رو تحویل متحدان آمریکا در منطقه بده و بعد هم آمریکا بیاد اون خلأهایی که بعد از اشغال عراق پیدا کرده بود، ظهور و بروز گروه‌های مقاومت. بله. و موارد دیگری که مشاهده کرده بود که با اون پیش‌بینی‌های اولیه‌اش مطابقت نداشت رو بیاد در یک قالب جدید و در همکاری با متحدان منطقه‌ای واشنگتن بیاد طراحی و عملیاتی بکنه. اما خب واقعاً در اینجا شاهد ورود آگاهانه و مسئولانه جبهه مقاومت به این عرصه بودیم. یعنی شهید سید حسن نصرالله، شهید حاج قاسم سلیمانی، خیلی از واقعا فرماندهان مقاومت در اینجا با یک رصد هوشمندانه راهبردی وارد معادله شدند. یعنی اینجا فقط بحث نظامی نبود، یعنی قشنگ تحلیل کردند بازی دشمن رو، صحنه رو شناختند، ابزارهای مناسب رو تعریف کردند و در اسرع وقت، یعنی در بهنگام‌ترین زمان ممکن وارد صحنه شدن. خیلی این مسئله رو هممون یادمونه که حتی بعضن در داخل کشور، در داخل خود کشورهای عربی میگفتن چه لزومی داره که اصلا دارن در سوریه میجنگن، در عراق میجنگن. اما بعد از مدتی که داعش چهره خودش رو واقعا عیان کرد و اتصال مطلق دستگاه‌های امنیتی غرب و حتی برخی از کشورهای منطقه متاسفانه به داعش محرز شد و مشخص شد بانک امنیتی و اطلاعاتی و مالی داعش کجاست، اونجا بود که همه بعد از 2 سال یا 3 سال پی بردن که چه اقدامی رو فرماندهان مقاومت صورت دادن و بدون توجه به این فشارها، به این به هر حال تبلیغات، به این جفسازی‌ها اومدن و چه معادله‌ای رو تغییر دادن. معادله‌ای که قرار بود تبدیل بشه به یک مبنای راهبردی جدید و ایجاد یک منطقه جدید. خب پس در اینجا آمریکا بر اساس همین نقشه راه اومد. الان مرحله سومه.
بله.
یعنی شکست طرح خاورمیانه بزرگ در دولت جورج بوش پسر، 2 شکست مسئله داعش و تروریسم تکفیری، 3 الان ما در مرحله بحران‌های ترکیبیم. یعنی جایی که رژیم صهیونیستی عملاً با همراهی باز کامل آمریکا به مرکز میدان اومده و از طرف دیگه واشنگتن هم سعی در باز تعریف تروریسم تکفیری در منطقه داره. پس بعد از 2 شکست الان آمریکا و شبکه حامی و پیرو تروریسم اومدن و دارن به قول معروف تمرکز میکنن روی فاز سوم نقشه خودشون. و البته این رو خدمتتون عرض بکنیم که فاز سوم این نقشه اگرچه پیچیده تره، اما به واسطه 2 شکست قبلی آمریکا و جریاناتش تضمین کمتری حتی در اتاق‌های فکر آمریکا برای به ثمر نشستن اون وجود داره. یعنی در اینجا باز هم ما ابتکار عمل رو در بین جریان مقاومت مشاهده میکنیم، ولی باید این مسئله رو اذعان کنیم که جنگ روانی غرب در قبال ایجاد فاز سوم مداخله گرایی آمریکا و تروریسم تکفیری و رژیم صهیونیستی خیلی جنگ جدی تریه، جنگ پیچیده تریه، القاگریهای خاصی به افکار عمومی دارن میکنن، بحث ناامیدسازی مردم منطقه و بحث به قول معروف اقراق در خود قدرت مشترک واشنگتن، تل‌آویو و گروه های تکفیری. پس در اینجا باید از همون فرمول استفاده کرد، یعنی یک، شناخت و رصد بازی، دو، اقدام به هنگام و قاطعانه و هوشمندانه.
بسیار عالی، ممنونم. حالا آیا مقاومت به این اقدام میرسه، به این نگاه هوشمندانه میرسه و مجدد میتونه منطقه رو از عناصر داعش گروه های مسلح پاک بکنه، یا نه همچنان ما درگیر این هستیم که نقشه بعدی امریکایی ها چه خواهد بود؟
خب همونطور که عرض کردم در اینجا مقاومت رصد خودش رو انجام داده، اقداماتی رو هم ناظر بر اون در میدان انجام داده. الان نیروها و به هر حال گروه‌های مقاومت عراق از یک سمت مشغول مواجهه با رژیم صهیونیستی هستند، از یک سمت اشغالگران آمریکایی رو خب در کنار خودشون دارن و میخوان اونها رو به حق از کشورشون اخراج بکنن، و از اون سمت با تاکتیک، و در حقیقت ما میگیم تاکتیک چون استراتژی اصلی همون ایجاد و خلق بحران‌های مزمن در منطقه است، با تاکتیک باز تعریف داعش هم دارن مواجهه میکنن. عملیات‌هایی که در استان‌های مختلف عراق انجام گرفته طی 8 9 ماه اخیر، خیلی‌هاش به صورت غیر رسمی و غیر اعلامی و خیلی‌هاش به صورت اعلامی و رسمی، نشون میده که اتفاقاً صحنه رو به خوبی رصد کرده مقاومت عراق. و در کنار اون جبهه مقاومت هم نه بیگدار به آب میزنه در منطقه، یعنی نه همه داشته های خودش رو در یک نقطه رو میکنه به علت این پیشبینی مراحل بعدی نبرد، و نه در مقابل اقدامات فرامتنی و متنی واشنگتن و تل‌آویو در میدان نبرد منفعلانه عمل میکنه.
بسیار همالی. آقای دکتر، شاید دید خیلی ها نسبت به حضور امریکا در عراق مباحث انرژی و نفت باشه، اما خب از طرف دیگه فرمانشات حضرت عالی بود که اونها یک نگاهی فراتر از این موارد دارن. اونها عراق رو شاید یک پایگاه دائمی برای خودشون میدونن و عراق آروم رو نمیخوان. ما چقدر میتونیم تطبیق بدیم حضور نفت، حضور انرژی و امریکایی ها و عدم امنیت که الان هست؟ آیا امریکایی ها واقعا میتونن نفت رو نادیده بگیرن؟ و اگر عراق میخواست کشوری باشه که نفت نداشته باشه، انرژی نداشته باشه، باز هم امریکایی ها حضور پیدا میکردن یا خیر؟
خب ما اشاره کردیم به ظرفیت ژئوپلیتیکی یا جغرافیای سیاسی عراق و همچنین جایگاهی که به لحاظ قومیتی مذهبی در منطقه غرب آسیا داره. اما اینجا همونطور که اشاره فرمودید نمیتونیم نقش و جایگاه انرژی و نفت رو مخصوصا در برهه کنونی، وقتی بحث انرژی های تجدید پذیر یا بحث انرژی های نوین هنوز به تکمیل و تکامل نرسیده و کماکانی نیاز به انرژی وجود داره. ما حتی داریم میبینیم که حضور نیروهای آمریکایی و نیروهای وابسته به آمریکا در سوریه هم در مناطقی هست که دارای منابع انرژی هستن،
در شرق سوریه
هستن. خب ما این همین موضوع رو در عراق میبینیم، حتی تحرکات آمریکا و در مواردی هم رژیم اشغالگر قدس در اقلیم کردستان عراق، ما شاهد هستیم که ناظر بر تمرکز برخی از ظرفیت‌های طبیعی و انرژی در این منطقه است. پس ما نمیتونیم این عامل رو نادیده بگیریم، اما این رو به عنوان یک کاتالیزور، به عنوان یک عامل تسریع‌گر و تسریع‌کننده می‌بینیم در اون بازی راهبردی و کلان آمریکا. یعنی بر این باور هستیم که حتی اگر الان عراق توهی از ظرفیت‌های انرژی بود، ممکن بود تمرکز کمتری آمریکا داشته باشه بر این کشور، اما اصل مداخله‌گرایی مزمن با هدف خلق بحران‌های امنیتی و همچنین استفاده از ظرفیت خاک عراق رو برای برهم زدن امنیت منطقه و جهان اسلام در دستور کار قرار میداد. اما واقعیاتی هم در عراق به وقوع پیوسته طی سال‌های بعد از اشغال که عملاً یک جورهایی تبدیل شده به مثال نقض و عوامل بازدارنده در مقابل اون نقشه راه کلان آمریکا.
درست.
خب آمریکایی‌ها تصور خیزش عمومی گروه‌های مقاومت رو نمی‌کردن.
بله.
هشت و شعبی یا بسیج مردمی پدیده‌ای بودش که بعد از فتوای مرجعیت شیعه در عراق شکل گرفت و این دیگه چیزی نبود که اتاق‌های فکر آمریکا و
بله.
تینک تنک‌های اون بیان اون رو محاسبه کرده باشن. و فراتر از اون هم به قول رایان کراکر که سفیر آمریکا بودش در عراق و بالاخره یکی از دیپلمات‌های واقعا مطرح آمریکایی در غرب آسیا و افغانستان حتی محسوب می‌شد، گفت ما فهمیدیم که با وجود اینکه چندین سال در عراق بودیم، در منطقه بودیم، هنوز خیلی از مناسبات پنهانی رو نشناختیم، خیلی از مباحثی که حالا شاید با ابزارهای کمی قابل سنجش نیست، خیلی از مؤلفه‌های فرهنگی، تمدنی، مذهبی، تاریخی که در بزنگاه‌ها
بله.
بزنگاه‌های مثل حمله داعش خودشون رو به بهترین نحو ممکن نشون دادن.
بسیار عالی. اشاره داشتید نسبت به شرق سوریه و چاهای نفتی که اونجا هست، امریکایی‌های دکتر خیلی هوشمندانه عمل میکنن در عرصه میدانی و منطقهشون. اینها بلا فاصله بعد از ورودشون به سوریه اومدن دقیقا نشستن روی منطقه التنف.
بله.
جاده بین‌المللی دمشق بغداد رو کلا مسدود کردن و شعاع 55 کیلومتری در نظر گرفتن که هر جنبنده‌ای بخواد رد بشه ما مورد هدف قرار میدیم. خب اون مسیر بسته شد و حاج قاسم سلیمانی روحشون شاد با رزمندگان محور مقاومت، فکر میکنم اوایل یا اواخر سال 95 بود که اومدن یک مسیر کریدوری جدیدی رو ایجاد کردن توی شرق سوریه.
بله.
و امریکایی‌ها دقیقاً تو اتاق فکرشون به فرمایش حضرت عالی این رو هم اصلا نمیتونستن بیان بیان بکنن یا بهش فکر بکنن که از جای دیگری هم میشه این کریدور رو ایجاد کرد. و الان اگر کسی واقعا از تهران بخواد سوار ماشین بشه، مستقیما میتونه بلندی‌های جولان پیاده بشه و هر کاری رو میخوان انجام بدن. خب این مسیر بود که امریکایی‌ها فکرش رو نمی‌کردن و به دنبال این بودن که این مسیر بسته بمونه برای امنیت رژیم صهیونیستی. و الان همین کریدوری که مجدداً باز شده و فعالیت دارن انجام میدن، همین خودش یک مسیر زمینی پر استرسیه برای امریکایی‌ها و رژیم که از این میترسن به خاطر جولان، به خاطر خود سرزمین اشغال و موارد دیگه. اما اینکه خب امریکایی‌ها توی چند تا کشور پا گذاشتن، ما جسارت میکنیم خدمت شما.
خواهش میکنم
عزیزی. خواهش میکنم. عراق و افغانستان همیشه جایی بوده که امریکایی‌ها حضور داشتن و غیر قابل پیشبینی هم بوده برای اونها حضورشون توی این دوتا کشور. اما عراق به فرمایش حضرت عالی شاید اونها فکر نمیکردن که گروه‌های مردمی بلند شن بیان پای کار، مثل هشت و شعبی که الان شاید یک بخش عمده از امنیت عراق رو داره بررسی میکنه، رصد میکنه و مراقبت میکنه. و اونها هم خب الان با این گروه مشکل دارن، بحث هیکلی به قول خودشون یا اون سازمان خودشون رو تا الان نتونستن ایجاد بکنن توی وزارت دفاع. اما آیا اینکه با توجه به شرایط روز به روز منطقه که شاید امروزش با فرداش متفاوت باشه و الان هم شاید ما بتونیم بگیم دولت عراق درگیر یک گردابی است به اسم امریکایی‌ها که نمیتونه اونها رو پس بزنه، نمیتونه از اونها استفاده بکنه، دوست دارم نظر شما رو بدونم نسبت به آینده عراق و حضور امریکایی‌ها. خب آیا واقعا تا 90 قرار هست که امریکایی‌ها بمونن یا نه اتفاقات جدیدتر رقم می‌خوره و کلن از عراق میتونم برم بیرون؟
خب
ببخشید پر حرفی کردم.
خواهش میکنم. نه خیلی استفاده کردیم
باشد.
خب ما بعد از شهادت شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس در حقیقت مصوبه پارلمان عراق رو داشتیم در خصوص
بله.
لزوم خروج نیروهای آمریکایی از این کشور و ترسیم نقشه راهی که معطوف به همین نقطه باشه.
درسته.
خب آمریکایی ها با توجه به تسلطی که یک بر ساختار اقتصادی و اعتباری عراق دارند، یکی از اقداماتی که آمریکایی ها از همون ابتدای اشغال عراق صورت دادن و بر اون اصرار داشتن، یک جورهایی تسلط و احاطه بانک فدرال، بانک فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی آمریکا به عبارتی بر بانک مرکزی عراق بود.
درسته.
و ما این رو مشاهده میکنیم که هر جا آمریکا بخواد عراق رو تحت فشار قرار بده از این ابزار خودش علیه بغداد استفاده میکنه.
دقیقاً.
اما یک مسئله اینجا مطرح هست و اونم این که آمریکایی ها بر اساس هزینه و فایده لاجرم سیاست خارجی خودشون رو تعیین میکنن
بله.
و میسنجن، مخصوصا در دوران ریاست جمهوری ترامپ
دقیقا.
این مسئله بله. هم نمود داشت و هم نمود خواهد داشت در بین سالهای 2024 تا 2028. خب یعنی چی کار میکنن؟ یعنی میبینن که در قبال حضور در عراق یا حضور در هر منطقه دیگری چقدر دارن هزینه صرف میکنن و چه فوایدی به دست میارن. اون چه که الان آمریکایی‌ها رو نسبت به آینده متزلزل ساخته از بین رفتن این نسبت به نفع هزینه هاست.
بله.
یعنی این که وقتی که ببینن هزینه های امنیتی آمریکا افزایش پیدا کرده، وقتی که بیان ببینن که مقاومت عراق داره بست و گسترش بیشتری و در ابعاد کمی، کیفی، عمقی، عملیاتی، لوجستیک پیدا میکنه.
بله.
و وقتی هستش که بدتر از اون ببینن که اساساً دیگه افکار عمومی آمریکا دیگه اقناپذیر نیستن در خصوص استمرار این نیروها.
درست.
موقعی که آمریکا اومد افغانستان رو اشغال کرد.
بله.
بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 که حالا خیلی شک و شبه هم در مورد اصل اون حادثه هم وجود داره و افرادی که در پشت پرده اون بودن،
بله،
تقریبا اون موقع 83% از شهروندان آمریکایی موافق حمله به افغانستان بودن. اما زمانی که خب با اون فضاحت عقب نشینی کردن نیروهای آمریکایی،
بله،
و ناتو، که خب از این موضوع هم حتی بایدن و کاملا هریس در مبارزات انتخاباتی کلی ضربه دیدن.
بله بله.
وقتی تصویر سازی شد که آقا چرا از افغانستان خارج شدید، چه پاسخی میدادن؟ گفتن که الان در زمانی هستیم که 64% از شهروندان آمریکایی میگن یک دونه از نیروهای ما هم دیگه نباید تو افغانستان بمونه. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ فکر مردم آمریکا چرا تغییر کرده در قبال یک پدیده؟ به خاطر اینکه هزینه ها پر رنگ و فواید کم رنگ شدن. و اقدامی که مقاومت عراق داره الان انجام میده در همپوشانی با دیگر از لای منظومه مقاومت، خلق هزینه های مضاعف برای اشغالگران و ایجاد فواید جدید برای خود گروه های مقاومته.
بسیار.
که انشاءالله بر اساس همین استراتژی و تاکتیک های متعلق به اون پیش خواهند رفت.
عجیب شد این مقداری بس، انشاءالله باز در ادامه بیشتر صحبت میکنم. خب بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم، مصاحبه اختصاصی اثر پروانه‌ای رو بشنویم با یکی از فرماندهان محور مقاومت در هشت شعبی عراق، جناب آقای سعد شعلان. با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم در خدمت آقای دکتر غفاری هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم تأتي القوات الأمريكية إلى العراق من أجل السلام في المنطقة أو نشر الديمقراطية.
بسم الله الرحمن الرحيم. نیروهای آمریکایی وارد عراق نشدند که صلح و امنیت را در منطقه تشکیل دهند و یا گسترش دموکراسی را ایجاد نمایند، بلکه آنها به این بهانه وارد شدند تا خلع سلاح شیمیایی یا به اصطلاح سلاح‌های ممنوعه را پیگیری نمایند. اما در صورتی که آنها برای تصرف کشور عراق وارد شدند و یکی دیگر از اهداف منطقه‌ای آنها گسترش نفوذ و کنترل قابلیت‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین گسترش فرهنگ غربی در کشور عراق است و اشغال عراق یعنی محاصره ایران، جنگیدن با ایران و برگرداندن شرایط بد امنیتی در منطقه که تا به الان نیز موفق به دستیابی برخی از اهداف شوم خود شدند. اهدافی را که آنها دنبال می کنند اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که توانستند در بسیاری از بخش‌ها و حتی شخصیت‌های سیاسی این نفوذ را وارد نمایند و یکی از اقدامات اصلی آنها به شکل ویژه برقراری امنیت برای اسرائیل و تأسیس اسرائیل بزرگ در منطقه است. بله، این نقشه شوم آنهاست و همچنین آنها مؤسسات و اندیشکده‌های مردمی در عراق ایجاد کرده‌اند تا مردم عراق را نیز در این نفوذ خود شریک نمایند و تفکر غربی را در عراق اسلامی پیاده نمایند.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز محترم. از اثر پروانه‌ای در خدمتتون هستیم. مهمان عزیز بنده جناب آقای دکتر حنیف غفاری در خدمتتون در استودیو هستیم و تا به الان مباحث خوبی رو با هم پیش بردیم. جناب آقای دکتر، نسبت به بانک‌ها و اقتصاد عراق و آمریکا صحبت کردیم با هم دیگه و شما فرمودید که به نوعی شاید تماما و کاملا اقتصاد فعلی عراق در دستان آمریکایی ها بتونه باشه، هرچند که قاعدتا خود اونها این قضیه رو دوست ندارن، ولی خب چاره ای هم ندارن. اما عرض بنده اینه که با برخی از تجار عراقی وقتی صحبت میشه، با برخی از دولت مردان عراقی وقتی صحبت میشه، یا توی جلسات میان و رفت آمدی رو دارن، این رو ما کاملا مشاهده میکنیم که اونها شاید دیگه چاره ای نداشته باشن و خودشون همین رو قبول کردن که آمریکایی ها شاید تا هر زمانی که بخوان اونجا میتونن حضور داشته باشن، اما از طرفی هم خب آمریکا اونها رو هیچ تحریمی رو برای اونها وضع نکرده و میتونن خیلی از معاملات اقتصادی رو انجام بدن. خب این دوتا یک مقداری با هم دیگه ناهمخوانی داره، به چه شکلی آمریکایی دارن رفتار میکنن، از طرفی تحریم نمیکنن، از طرفی پولها رو مناظره میکنن و تو حسابهای خودشون هست. اینو اگر بیشتر باز بکنید ممنون میشم.
خب این عملاً یک نوع تحریم هست.
بله.
یعنی جایی که خطوط کلان و مجاری کلان مراودات
درسته.
نظارت بر اون